بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید و این برنامه رو دنبال میکنید. از خداوند متعال میخوایم که انشالله به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم سربازان آخر زمانی خوبی برای حضرت حجت سلام الله علیه باشیم و بتوانیم یاری کنیم انقلاب اسلامی رو و رهبر انقلاب رو. عرض تبریک دارم خدمت شما ایام الله دعی فجر رو و همچنین ایام جشن نیمه شعبان میلاد با سعادت صاحب العصر و زمان مهدی موعود امام زمان علیه السلام رو. و موضوعی که در خدمت شما هستیم متناسب با این ایام در واقع از انقلاب اسلامی تا ظهور یا به تعبیر دیگر انقلاب اسلامی زمین ساز ظهور آقا امام زمان انشاد. ما برای اینکه بتونیم پیرامون این مسئله صحبت کنیم لازم است که چند تا مقدمه رو با هم دیگه مرور کنیم. ابتدا باید نگاهی بندازیم ببینیم که انقلاب اسلامی در چه زمان و زمانی داره متولد میشه. یعنی به تعبیر دیگر باید یک نگاه دقیقی بکنیم به تاریخ معاصر خودمون و تاریخ معاصر جهان و ببینیم که در تاریخ معاصر یعنی 100 سال اخیر یا 150 سال اخیر که انقلاب اسلامی بزرگترین تحول و بزرگترین انقلاب قرن حاضر محسوب میشه دنیا در چه وضعیتیه و بعد بگیم که انقلاب اسلامی با ظهور خودش و با این تحول بزرگ در ایران در منطقه و در دنیا چه تحولی رو داره ایجاد میکنه و بعد به این که انقلاب اسلامی هنگامی که به وجود میاد در ایران در منطقه و در جهان چه اتفاقهایی میفته و اون موقع این رو متوجه بشیم که انقلاب اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری که بارها فرمودن و در بیانیه گام دوم هم آوردن انقلاب اسلامی تلیعه میشه برای ظهور، یعنی برای اینکه دنیا به سمت تحولات بزرگتری بره و انشالله ختم به ظهور آقا امام زمان بشه. ببینید انقلاب اسلامی وقت متولد شد که دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، یعنی در غرب دنیا اندیشه لیبرال دموکراسی حاکم بود و در شرق دنیا در شوروی هم اندیشه در واقع مارکسیستی و این دو دیدگاه و دو ایدئولوژی و دو اندیشه در یک چیز با هم دیگر مشترک بودند، اینکه هر دو ماتریالیست بودن، یعنی هر دو مادیگرا بودن، هر دو کاری با خدا، کاری با غیب، کاری با مسائل این دست نداشتن. به تعبیر قرآن کریم می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یکی از ویژگی‌های مؤمن این هست که باید به غیب اعتقاد داشته باشه، به خدا، به فرشتگان، به جهان پس از مرگ. اندیشه لیبرال دموکراسی آمریکایی یا اندیشه مارکسیستی شوروی اصلا هیچ اعتقادی به مسائلی از این دست نداشتن. این از یک جهت. از جهت دیگه که هر دو این اندیشه ها، هر دو این ایدئولوژی ها معتقد به این بودن که در واقع خدای در جهان وجود نداره و آنچه که هست انسان هست، لذا اینها معتقد به اندیشه به نام اومانیزم هستن، یعنی انسان محوری، انسان مداری یا به تعبیر دقیق تر انسان خدا انگاری. یعنی این انسان هست که در دنیای غرب و دنیای مدرنیته جای خدا رو میگیره و جایگاه خدا رو پر میکنه. هنگامی که این اندیشه ها، یعنی این مبانی فکری غرب دست به دست هم بده و به تعبیر دیگر در هم ضرب بشه، یعنی وقتی که تمدن غرب مبتنی باشه بر اومانیزم، تمدن غرب مبتنی باشه بر الحاد، مبتنی باشه بر ماتریالیسم و دنیاگرایی و مبتنی باشه بر راسیونالیسم، یعنی مبتنی باشه بر اون عقل خرد خود بنیاد، عقل بریده ای از وعی، وقتی که تمام اینها در هم ضرب بشه به یک اندیشه دیگری میرسیم به نام سکولاریسم، که سکولاریسم در دنیای معاصر روح حاکم بر غرب بود و این خیلی نکته مهمیه. یعنی از شرق عالم تا غرب عالم همه سکولار بودن. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از تمام ساحت‌های زندگی. یعنی تمدن غرب به این معتقده که دین در هیچ کدوم از ساحت‌های زندگی نباید دخالتی بکنه. دین نه در اقتصاد باید دخالت بکنه، نه در فرهنگ باید دخالت بکنه، نه در سیاست، نه در هیچ چیز. دین فقط برای گوشه مسجد یا برای مثلا داخل کلیسا هستش. لذا میشه یک دنیای عرفی، یک زندگی عرفی مبتنی بر عقل بشر و هیچ کاری با وحی یا و هیچ کاری با وحی و آموزهای دینی اصلا نداره. اینو بهش میگن سکولاریسم. انقلاب اسلامی هنگامی داره متولد میشه که اندیشه سکولار چه به واسطه شوروی کمونیست و چه به واسطه آمریکای لیبرال کل دنیا رو گرفته. یعنی شما تصور بکنید ما داریم در دنیایی زندگی میکنیم که تماما بوی الحاد میده، بوی سکولار میده. لذا سبک زندگی بشر غربی، تمدن غرب در اون سالها، یعنی در دهه مثلا 40 میلادی، 50 میلادی، 60 میلادی که مثلا میشه سالهای دهه 30 شمسی خودمون یا 40 شمسی خودمون، سبک زندگی که در دنیا داره ترویج میشه و رواج پیدا میکنه سبک زندگی مبتنی بر سکولاریزمه. یعنی در این سبک زندگی شما هیچ بویی از معنویت احساس نمیکنی، شما هیچ کاری با برقراری عدالت نداری. در این سبک زندگی مستضعفان هیچ جایگاهی ندارن، مستضعفان باید زیر پای سرمایه‌داران و زرسالاران له بشن. اینها منطق حاکم بر بلوک شرق و بلوک غربه و تمام دولت‌ها هم در سراسر دنیا باید یا متصل به شرق باشن یا متصل به غرب. حالا برخی از کشورهای آمریکای جنوبی متصل به اندیشه کمونیستی بودن، کشورهای اروپایی که عمدتاً طرفدار اندیشه لیبرال دموکراسی بودند به پرچمداری آمریکا، و برخی از کشورهای سمت شرق آسیا اینها هم در واقع کشورهایی بودند که اندیشه کمونیسم رو پذیرفته بودند. کشورهای اسلامی هم که تعدادی بودند، این کشورهای اسلامی خب حکامشون یا وصله به شرق بودن یا وصله به غرب بودن، از خودشون هیچ چیز نداشتن. لذا در سالهای دهه 70 میلادی که حالا تحولات ایران کم کم داره اوج میگیره، کشورهای اسلامی هم متاسفانه سکولار هستن. یعنی هیچ صدایی از اسلام از هیچ کجای دنیا انگار به گوش نمیرسه. چرا؟ چون اندیشه اسلام مبتنی است بر خدا محوری و خدا باوری و توحید. اندیشه اسلام مبتنی است بر نفی ظلم. اندیشه اسلام در پی برقراری عدالت هست. اینکه خداوند متعال در این آیه شریف میفرماید که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این میخواد بگه اون مستضعفین هستن که باید بیان و وارث حقیقی مکتب انبیا بشن و جریان ظلم رو کنار بزنن. خب ما در اون سالها اصلا همچون چیزی رو نمیبینیم. لذا اگر ما برگردیم و تاریخ جهان رو مطالعه کنیم، در اون جایی که دیگه آمریکا در اوج قدرت به عنوان ابرقدرت و شوروی در اوج قدرت به عنوان ابرقدرت بلوک شرق، یعنی همون سالهای دهه 60 میلادی و 70 میلادی، آمریکایی که بمب اتم داره، شوروی که بمب اتم داره، اینها در جنگ سرد با هم دیگه هستن، مدام دارن برای هم دیگه رجز میخونن و مدام دارن قدرت هم دیگه رو به رخ هم میکشن، قدرت مادی مجهز به سنگین ترین و مهمترین و گرانترین سلاح‌ها هستن. از طرف دیگه سبک زندگی غربی، اروپایی و آمریکایی به واسطه ظهور پدیده به اسم سینما، مخصوصا سینمای هالیوود، در دنیا داره گسترده میشه و بشر رو با سرعت دارن به سمت سکولاریسم میبرن. تو این اوضاع هست که انقلاب اسلامی متولد میشه و این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید تو اون سالها یک نویسنده هست که دو سه باری به ایران هم سفر کرده، میشل فوکو، فرد معروف و مشهوری هم هست، کتابای زیادی هم نوشته و یکی از کارهایی که او کرده این بوده که اومده انقلاب‌های دنیا رو مطالعه کرده. چون قرن 20 به نوع قرن انقلاب‌ها بوده و بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر ما انقلاب اسلامی ایران بوده در سال 57، میشل فوکو وقتی که اومد ایران و حوادث رو از نزدیک دید و اونها اساساً با یک پدیده جدیدی داشتن آشنا می‌شدن به نام دین و مذهب و ورود دین و مذهب به عرصه سیاست و به عرصه اجتماع و با یک شخصیتی آشنا شدن برای اولین بار، یعنی غرب برای اولین بار با یک شخصیتی آشنا شد به نام امام خمینی رحمت الله علیه که یک عالم دینی، یک مرجع تقلید، یک فقیه، یک فیلسوف، یک مجتهد و یک عارف، اما در عین حال یک سیاستمدار، کسی که داخل عرصه سیاست شده، با شاه یعنی کسی که متکی هست به همین ابرقدرت‌های مادی دنیا با او در افتاده. خب این خیلی برای غرب تازگی داره این مسئله. میشل فوکو اومد و از نزدیک حوادث ایران رو دید و برگشت کتابی نوشت. عنوان کتاب رو دقت کنید خیلی مهمه. عنوان کتاب حاکی از یعنی نکته هستش که ما شاید نسبتش غافل بودیم در تحلیل انقلاب اسلامی. عنوان کتابش اینه: انقلاب ایران، روح جهان بیروح. این روح جهان بیروح خیلی مهمه. یعنی خود غرب هم داره اعتراف میکنه که در غرب چیزی به نام معنویت نیست، جهان بیروح. یعنی بله، غرب به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ ساخت ابزار، به لحاظ خیلی چیزا شاید پیشرفت کرده، پیشرفت های مادی و ظاهری، اما خالی از معنا هستش، خالی از معنویت. و انسان ها چون فطرتن و ذاتن طوری خلق شدن که به دنبال معنویت هستن، به دنبال اتصال به منبع کمال مطلق هستن، به دنبال تحقق عدالت هستن، هیچ انسانی نیست که از عدالت بدش بیاد. و اتفاقا همه انسان ها از ظلم بدشون میاد. هیچ انسانی نیست که از کمال بدش بیاد. همه کمال خواه و کمال طلب هستن. و به عکس، همه انسان ها از نقص فراری هستن. غرب خودش فهمید و میدونست که در واقع جهان رو داره به سمت نقص میبره، جهان رو به سمت بی‌عدالتی میبره، جهان رو به سمت دنیای بدون روح و بدون معنویت میبره، به تعبیر میشل فوکو. این اعترافی است که خود غرب کرده. تو این فضا شما شاهد شکلگیری انقلاب اسلامی هستید. یعنی به تعبیری در این شورزار، در این شورزار یه دونه در واقع جوانه سبزی شروع کرد به از این شورزار و از این خاک سر برآوردن و آرام آرام رشد کردن. بنابراین وقتی که ما یک نگاه در واقع تاریخی و تحلیلی به تاریخ معاصر خودمون و جهان میندازیم، میبینیم که انقلاب اسلامی برخلاف تمام انقلاب‌ها و برخلاف تمام تحولات، زمینه در واقع اجتماعی شدن دین و دخالت دین در عرصه سیاست و اجتماع رو فراهم کرد. انقلاب اسلامی معنویت رو بار دیگر به جامعه برگردوند. انقلاب اسلامی کاری کرد که مردم دنیا برگردن با اون فطرت خودشون و بگن که عجب، ما داریم به چه سمتی میبریم؟ دنیا داره ما رو به چه سمتی میبره؟ سبک زندگی آمریکایی، American Life Style، سبک زندگی آمریکایی میخواد ما رو به کجا ببره؟ پس برگردیم به اصل خودمون. یاد کنیم از شهید بزرگوار شهید آوینی که میگفت انقلاب اسلامی انقلاب انفسیه. یعنی انقلاب اسلامی پیش از این که در بیرون خودش رو نشون بده و ساختارهای پوسیده سیاسی پادشاهان رو بر بیاندازه، ابتدا نفس انسانها رو، درون انسانها رو متحول کرد. و این تحول نکته بسیار مهمی هستش. دنیای رو متوجه شد، دنیای رو فهمید. سران شرک و کفر و سیاستمداران بزرگ دنیا فهمیدن که عجب، ما با یک پدیده روبرو هستیم که این پدیده تا حالا اصلا بهش فکر نمی کردیم و اصلا همچون چیز رو ندیده بودیم. انقلاب اسلامی نه شبیه انقلاب فرانسه است، نه شبیه انقلاب روسیه هست، نه شبیه انقلاب کمونیستی چین هست، شبیهش کنم از اینا نیست. انقلاب اسلامی خودشه، یک ماهیت خاص خودش رو داره. باید بریم اینو مطالعه کنیم و باید اینو بشناسیم. لذا انقلاب اسلامی زمینه تحقق آرمان‌های اصیل اسلامی رو در کف جامعه فراهم کرد. حالا اون آرمان اسلامی چیه؟ رفتن به سمت کمال، برقراری عقلانیت، برقراری عقلانیت در جامعه، فاصله گرفتن از امیال، از شهوات و از جهل و رفتن به سمت علم. خب اینها با به وجود آمدن انقلاب اسلامی هستش که پدید اومد. و الا ما هم مثل خیلی از مردم دنیا که در قبل از پیروز انقلاب اسلامی درگیر شهوات و جهل بودن و الانش هم همین، الان هم خیلی از کشورها میبینید دیگه همچنان رسانه‌های صهیونیستی و دولت‌هاشون دارن اونها رو در جهل نگه می‌دارن، در امیال نگه می‌دارن، نمی‌ذارن این انسان رشد کنه، نمی‌ذارن به اون فطرت اصیل خودش برگرده. اونها می‌خوان در واقع مردم برده‌هایی باشن، برده‌های نوین برای جریان سرمایه‌داری نوین. یعنی جریان لیبرال یا نئولیبرال نیاز به همین جریان سرمایه‌داری، نیاز به همین برده‌ها داره. اینا می‌خوان مردم رو برده خودشون کنن، مثل کاری که فرعون می‌کرد. اما یک موسی آمد جریان رو به هم زد، گفتش که این مسیر مسیر اشتباهیه، ما باید برگردیم، معنویت باید به جامعه برگرده، عدالت باید برگرده، کار باید به دست مستضعفین و محرومین باشه، ما در مقابل دنیای شما وای میسیم. امام فرمودن هر کس بخواد در مقابل دین ما وایسه، ما در مقابل تمام دنیاش وای میسیم. امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگه. چرا؟ چون کار شیطان شیطنته، شیطان هست که اومده و این همه داره فساد به وجود میاره. اصلا کار شیطان مگه چیه؟ مأموریت شیطان مگه یک چیزه؟ شیطان اومده تا زمین رو پر کنه از فساد، انسان‌ها رو به جون هم بندازه، انسان‌ها کشته بشن. قرن بیستم که دیگه قرن آمریکا هستش، این رو به اون کسایی باید بگیم که این رو باید به اون کسایی گفت که به تعبیر حضرت امام در خواب هم خواب آمریکا رو می‌بینن. قرن بیستم یعنی 100 سال که آمریکا بر دنیا حاکم بوده و این به قول خودشون اندیشه لیبرال دموکراسی که دیگه مثلا آخرین اندیشه حالا پیشرفت و سعادت بشره، به قول خودشون قرن بیستم قرنی هستش که دنیا 100 سال درگیر جنگه، تنها 2 هفته جنگ نداره. یعنی آمریکا کل دنیا رو به فساد کشیده، به جنگ کشیده. در عرض چند ثانیه فقط در هیروشیما و ناکازاکی 200,000 نفر در عرض چند ثانیه به خاطر 2 تا بمب اتمی که آمریکا انداخته کشته شدن. البته نه تنها کشته شدن، جزغاله شدن، یعنی نابود شدن، تمام شدن. این جنایتی که شیطان بزرگ داره میکنه. خب شیطان بزرگی که حالا ابرقدرت شده، همه دنیا رو گرفته، به تعبیر فرانسیس فوکویاما که سال 1992 که دیگه شوروی هم از هم فرو پاشید و دیگه آمریکا شد تنها ابرقدرت دنیا، کتاب نوشت که دیگه پایان جهان، دیگه تموم شد اندیشه آمریکایی و اون رویای آمریکایی همه دنیا رو گرفته، امریکن لایف استایل آمریکایی، همه بدون زیر پرچم آمریکا، رهبر دنیا رئیس جمهور آمریکا است و تمام. یعنی اونها تو این فضا با پدیده مواجه شدن به نام انقلاب اسلامی، اونم به رهبری یک رهبری که وقتی که مقایسه میکنه اون رو با سایر رهبران دنیا، خب رهبران دنیا کیا بودن اون موقع؟ رهبر دنیا مثلا اون موقع کارتر بود، نمیدونم تو فرانسه، بری تو آلمان، بری توی شوروی، رهبران دنیا کسانی بودن که با دهها و صدها و هزاران خدم و حشم در کاخهای خودشون با چه وضعیتی؟ رهبر انقلاب اسلامی یک روحانی ساده با تعدادی از این جوانها و کسانی که دوروبرش هستن، طلبها و مردم عادی، طرفداراش همین فقرا و مستضعفین و محرومان هستن. و حتی وقتی که امام میره در فرانسه مستقر میشه، در اون چهارپمایی که در نوفلوشاتو در پاریس در واقع فرانسه هستن، در اون چهارپمایی که در نوفلوشاتو هستن، میبینید که خود همین مردم و محلم عاشق امام میشن، از بس که این فرد با اخلاق، از بس که ساده زیست هست، از بس که طرفدار انسان و انسانیته. خب این پدیده یک پدیده نوعی بود برای کل دنیا، یعنی غرب با یک پدیده جدیدی داره آشنا میشه. این که میگیم انقلاب اسلامی میتونه زمین ساز زور باشه به خاطر این نکاته. یعنی مگه در عصر زور چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خب آرمانای اسلامی میخواد به در واقع سراسر دنیا رو بگیره، به عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ و تمام عرصه‌های زندگی مردم برگرده. در عصر ظهور زمانی هستش که عقل بشر بر امیالش حاکمه، نه جهل بشر، درسته؟ در زمان ظهور زمانی هستش که حتی در روایت داریم که مردم اینقدر به هم اعتماد دارن که اگر بخوان پولم مثلا دست تو جیب هم دیگه کنن پولم بردارن مانعی نیست. یعنی بشر به اون حد از کمال و پختگی رسیده. خب این عصر ظهور دیگه، حالا در روایت ما برخی از شاخص‌ها عصر ظهور گفته شده، یعنی زمانی که عدالت در اوج خودشه، معنویت در اوج خودشه، مستضعفان و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، مستضعفان وارث زمین شدن، اون مرفعین بیدرد و زالو صفت، اون همه به کنار رفتن، جریان‌های سرمایه‌دار منکوب شدن، اون قارون‌ها به کنار رفتن. خب انقلاب اسلامی دقیقا همین ها رو آورد، حالا شاید بگیم در یک نسخه و در یک مدل کوچک شده خودش، اما مردم نشون دادن که مردم معنویت خواه هستن، مردم کمال طلب هستن، مردم عاشق عدالت هستن، مردم به فکر مستضعفان هستن. لذا وقتی انقلاب پیروز شد، کشور اصلا از همه لحاظ ها متحول شد، مردم راه افتادن، رفتن تا دورترین روستاها جهاد سازندگی رو انداختن، شهرها و روستاها رو ساختن، جنگ شد، مردم بسیجا رفتن، 8 سال در مقابل همین ابرقدرت‌ها وایسادن. یعنی اونها مجهز به پیشرفته ترین سلاح‌ها بودن. ما حتی به تعبیر حضرت آقا در بیان نگام دوم، حتی سیم خاردار رو از ما منع می‌کردن و ما رو تحریم می‌کردن. یعنی مردم در هر جا رفتن با این روحیه خوش درخشیدن. خب پس این فضای کلی در واقع حاکم بر دنیایی بود که انقلاب اسلامی در اون رشد کرده و خودش رو نشون داده و اون هم ویژگی بارز رهبری بود که این انقلاب رو داره مدیریت میکنه، ایدئولوگ و نظریه پرداز انقلابه، با پشتوانه احکام الهی و نظریه ولایت فقیه داره بر دنیا حکمرانی میکنه، در واقع داره بر قلوب مردم حکمرانی میکنه. انقلاب اسلامی فتح قلوب بود و این خیلی نکته مهمیه. و امروز هم که ما به حمدالله در آستانه 46 سالگرد پیروز انقلاب اسلامی قرار داریم و مردم ما دارن کم کم آماده میشن که در 22 بهمن ما 46 سالگرد پیروز انقلاب اسلامی رو جشن بگیرن، شما امروز صدای عدالت خواهی و معنویت طلبی رو و حق طلبی رو دیگه فقط از تو ایران نمیشنوید. این پژواک این صدا رو امروز از عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، کشورهای حالا منطقه خودمون که این صدا رو میشنویم، حتی بریم سایر کشورهای در واقع دنیا، شما از اروپا، از آمریکا، آمریکای جنوبی تا شرق عالم هم که برید این صدا به گوش میرسه. بله دشمن در حال در واقع تلاش برای اینکه این صدا رو بخوابونه به نحوی، با شبکه‌های اجتماعی، با فضای مجازی که داره، با تبلیغات گسترده‌ای که داره، با ده‌ها و صدها ماهواره‌ای که داره و دارن تبلیغات میکنه برای اینکه این صدا که صدای حق هست به گوشا نرسه. اگه این صدا برسه همه بیدار میشن. دشمن داره تلاش میکنه. لذا دنیا الان داره به سمتی میره که به تعداد عاشقان انقلاب اسلامی داره افسوده میشه. یه نمونه کوچیک رو من بگم و کلامم رو تمام کنم. ببینید در همین یک سال و اندی که بر ما گذشت، یعنی از 15 مهر سال گذشته تا به امروز که نزدیک شاید 14-15 ماه داره میگذره و این جنایت وحشتناک رو ما از سوی صهیونیست‌ها دیدیم در منطقه و مخصوصا در غزه و لبنان، مردم دنیا یه دفعه ریختن بیرون. بزرگترین تجمعات رو شما مثلا در انگلیس شاهد هستی، در خود آمریکا شاهد هستی، در استرالیا، در کانادا. خب حالا به واسطه اخباری که تو همین شبکه‌های مجازی، همین گوشه تلفن همراه، عکس‌هایی که مخابر شد رفت، مردمی که دیدن مثلا کودکی که کشته شده، زن‌هایی که بیگناه کشته شدن، خب اون فطرته یه تکونی خورد. این غواری که روش گرفته بود یه لحظه رفت کنار. مردم ریختن تو خیابونا، خیابونا پر شد. این چی رو نشون میده؟ ببینید غرب اینا رو خوب داره رصد میکنه. اندیشکده‌های غربی مدام در حال رصد حوادث هستن. میگن آقا اسرائیل اومد با بمب‌های نمیدونم چند تنی خودش زد، اونجا رو به خاک یکسان کرد، اما گفتمان انقلاب اسلامی که گفتمان معنویت‌گرایی و حق طلبی و دفاع از مظلومه داره دنیا رو میگیره. گفتن آقا اصلا تسلیم، شکست رو پذیرفتن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اتفاقی در غزه افتاد باعث شد که جریان مقاومت گفتمانش مردمی بشه. این همون شاید بگیم تعبیر دیگر از حرف مرحوم حضرت امام است که فرمودن انقلاب رو باید صادر کرد. این یعنی صدور انقلاب، یعنی صدور آرمان‌های انقلاب، صدور اون مبانی که انقلاب روی اون سوار شده و ما امروز در سراسر دنیا داریم اینو میشنویم. انشالله خداوند متعال به ما کمک کنه بتونیم جزء زمین سازان ظهور حضرت حجت باشیم. هر چقدر انقلاب تقویت بشه، هر چقدر این گفتمان تقویت بشه و هر چقدر دشمنان ما، یعنی کفار، مشرکین، منافقین، یهود، دشمنان ما خوار و ذلیل بشن، قطعا ما به ظهور نزدیکتر میشیم. از خداوند متعال میخوایم که انشالله ما رو جزء سربازان آخر زمانی حضرت حجت قرار بدهد انشالله، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.